بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که عرض کردیم در بحث من لا یستحق المدح کلام شیخ انصاری رو داریم و نقدش رو در درس دیروز و روز قبلش چند تا نقد بر شیخ اعظم شد که البته ملاحظه فرمودید بعضی ها شما قبول داشتیم، برخیش رو قبول نداشتیم. یه نقد پنجمی هم هست و ششم، عرض میکنم اینا در واقع تتبع ماست که در این قالب داره نمود پیدا میکنه. نقد پنجم اینه، نمیدونم چقدر یادتونه، مرحوم شیخ اعظم فرمود بعضی وقتها ستایش من لا یستحق المدح اصلا واجبه، اونجایی که مثلا تقیه باشه. گاهی وقتا تقیه اقتضا میکنه که انسان، البته خدای نکرده دروغ بگه، یه جا اقتضا میکنه که ستایش ظالم بکنه تا بالاخره خودش رو حفظ کنه، شیعه رو حفظ کنه، دین رو حفظ کنه تا آخر. بعد فرمود که چنانچه از عده‌ای از روایات استفاده میشه، مضمون روایات رو هم نقل کرد، مضمون قریب به، خیلی قریب به زبان اخبار، که ان شرار الناس، حالا یه یوم القیامه هم داره تو روایت شیخ نیاورده، الذین یکرمون اتقاء شرهم. جسارت من این حدیث رو معنا کنم، حتی مضمون چند تا حدیثه برای شما، ولی خب باید بحث برقرار بشه. بدترین مردم روز قیامت کسانی هستند که اکرام می شدند یا باید در دنیا اکرام بشن تا شرشون به کسی نرسه. گفت می ترسم از خدا و نمی ترسم از کسی، می ترسم از کسی که نمی ترسد از خدا. این جمله شعری هست دیگه، واقعا خوب. حالا به حسب ظاهر اون خوفی که منافات با توحید داره که نه، اون فقط انسان باید از خدا بترسه، ولی حالا به حسب ظاهر انسان باید پروا کنه از بعضی ها و الا دودمان انسان رو به یه جوری به باد میدن. ببینید واقعش من نمیدونم محشینم اینجا این اشکال گرفتن یا نه، چون اشکال پنجم از خود ماست و بهشم معتقدیم. این روایات دلالت نمیکنه بر وجوب مدح من لا یستحق المدح لتقیه. کجا دلالت میکنه؟ کجا دلالت میکنه؟ اگر امام فرموده باشن که بدترین مردم روز قیامت اونایی هستن که در دنیا باید احترام بشن تا شر به کسی نرسونن، این ازش در میاد که پس اگر یه جا تقیه بود باید اکرام کرد، هیچ ربطی به هم نداره. البته مطلب دلیل نمیخواد، حالا اصلا این روایات هم ما بزنیم مطلب شیخ رو قبول داریم ها، یعنی ما به مدعا اشکال نداریم، به دلیل اشکال داریم، ولی خب این روشنه. اگر یه جا پای تقیه بیاد تو کار و واقعا مصلحت اقتضا کنه، انسان اهم و مهم باشه، باید ستایش بکنه تا شر نرسه، یا یه جا مذمت کنه، اون طرفش هم داریم. مگر امام صادق علیه السلام گاهی بعضی اصحاب رو مذمت نمی کردن؟ مگر زراره رو امام کم مذمت کردن؟ منتها بعد خصوصی پیغام فرستادن به پسر زراره، فرمودن که به بابات بگو من داستان من داستان اون سوراخ کردن کشتیه، حالا کی بود؟ معلم جناب موسی، حالا خضر بود، هر که بود کشتی رو سوراخ کرد که لااقل اصل کشتی بمونه، حالا سوراخ شد بعد سوراخش رو میتونن بگیرن. خب این زراره مذمت شد در حالی که لا یستحق الذم، اما امام لمصلحتین این کار کردن. میخوام عرض کنم دلیل نمیخواد مطلب، ولی این نکته اینه که این روایت دلالت نمیکنه. یه بار دیگه حدیث رو تو ذهنتون بیارید، ان یا ان شرار الناس الذین یکرمون اتقاء شرهم. چه ربطی داره که واجب در تقیه ما انسانهایی رو؟ بله، اگر یکرمون رو دیدید، گاهی وقتا بعضی ها میگن فعل مضارع حمل بر جمله خبری، حمل بر چی بشه؟ انشا بشه. یعنی الذین یکرمون رو حملش کنیم، یعنی الذین لا یکرمو، لام امر مکس لا یکرمو، اونایی که باید اکرام بشن. این بایدم نه باید تکوینی یا باید چی؟ انشایی. خب دقت میکنید، یعنی یکرمون رو معنای انشا براش بکنیم معنای امر. آخر معنای امرم بکنیم میدونی که باز به درد نمیخوره. دقت کنید اینجا، یه دفعه میگیم بدترین مردم مردمانی هستن که باید احترام بشن. باید احترام بشن یعنی اگر احترام نشن اذیت میکنن. این باید، باید شرعی نیست، باید خارجیه، یعنی یک مطلب خارجی، یعنی این کار باید صورت بگیره و الا شر. اما اگر گفتیم نه، امام در مقام انشاء حکم شرعیه، الذین یکرمو یعنی کسانی که شرعن باید، بفرمایید شرعن باید اکرام بشن. شرار الناس یوم القیامه کسانی هستند که شرعن باید در دنیا اکرام بشن تا شر نرسونن. خب بله، اگر ما یکرمون رو انشا بگیریم و بگیم منظور امامم انشای و حکم شرعی، درست، ولی واقعا اینا رو میشه ملتزم شد؟ قطعا خلاف ظاهره. امام میخوان از یه واقعیتی خبر بدن، بگن یه سری مردم داریم در دنیا مورد احترام قرار میگیرن فقط از باب این که شر نرسانن، وگرنه نه در مردم نفوذ دارن، نه هنری دارن، نه سوادی دارن، نه یک برجستگی دارن، فقط زور دارن، یه چهار تا نوکم همراهشه. دیدید بعضی وقتا این داشا و این لاتها همیشه هم بوده، گوشه و کنار کم و زیاد پیدا می شده. بنابراین دوستان، من احساس می کنم استدلال شیخ هیچ ربطی به مدعا نداره، ولو البته اصل مدعا درسته، توجیهش هم عرض کردم، جوابش هم اینه. و بالاخره آروم آروم داریم خسته می شیم دیگه از نقد شیخ. اشکال ششم دوستان که دیدم بعضی از آقایون یه موقع صحبت بود محضرشون مطرح میکردن، اشکال ششم گفتن که آقا واقعا این کلام شیخ رو به اطلاقی میشه فقها ملتزم شد؟ سؤال رو یه بار دیگه میگم، آیا کلام شیخ با اطلاقی که داره میشه از نظر فقهی فتاوای علما ملتزم شد؟ مگه مرحوم شیخ چی فرمود برای چندمین بار؟ مرحوم شیخ فرمود که مدح من لا یستحق المدح حرامه اگر طمعا فی الممدوح باشه. البته اینم بگم دوستان، طمعا فی الممدوح معلومه یعنی طمعا در دنیای ممدوح، حالا دنیای ممدون ممکنه پولش باشه، طرف ستایش میکنه که به پول ممدو برسه. گاهی نه، یه توقع دیگه از ممدو داره، میخواد یه پستی ازش بگیره. گاهی نه، از جنس مکمله. حالا امروزی هم میگن نگید جنس مخالف. مثلا میرسه به یک مثلا جنس مکملی، به یه زنی، تعریف از این زن میکنه، در حالی که لا یستحق المرد، طمعی داره، مثلا طمعاً فی الممدوحه به قول یکی از علمای درس. خب اینا همش هست، معلومه. خلاصه همه اینا دنیاست دیگه. حالا یکی از آقایون میگه ممکنه نه، ما نه پولشو میخوایم نه مقامشو میخوایم، مثلا ستایش علکی میکنیم که مثلا از علمش استفاده کنیم. حالا این چی؟ این دنیای ممدوحه. قطعا حالا اگه اینو نگیم دنیا، منظور شیخ دنیاست، چون روایاتی که بود بعد از روایات و آیه اینو آورد دیگه، منظور شیخ دنیای ممدوحه. مثلا خب این روشنه. گفتن آقا اگر این طور باشه ما نمیتونیم در فقه این فتوا رو بدیم. مثلا فرض کنید یه کسی به دست آورده که اگه از یه آقای تعریف کنه، او مثلا تو معامله بهش تخفیف میده. بعضیا میگن تو فارسی رگ خواب فلانی رو به دست بیار. بله، رگ خوابش اینه که مثلا یه تعریفی ازش بکنی. حالا لا یستحق المدح، ولی شما تعریفی میکنی که مثلا تو معامله به شما تخفیف بده. خب آیا این حرامه؟ نگید خب دروغه. بحث شیخ بحث دروغ عناوین ثانوی نیست. شیخ میگه کسی رو که لا یستحق المدح، اینا رو هی دوستان میگن برای سوالاتی که ممکنه بعد از ظهر فردا شب تو ذهنتون بیاد، که خب اینجا حرامه چون دروغه. بحث شیخ بحث دروغ نیست. شیخ میگه مد به ما هو مد، اگر به انگیزه دنیای ممدوح باشه حرامه. این مستشکل اشکال میگیره که اگر ما رفتیم توی مغازه تجربه کردیم که اگر از این مغازه دار تعریف کنیم، ولو تعریفی که لا یستحق ها، این به ما تخفیف میده، آیا این کار ما حرامه؟ میشه فتوا داد؟ مثلا حالا اون بحثی که داشتیم با بعضی اساتید سالهای 61-62 ایشون میگونن اینجا نمیشه فتوا داد. این اشکاله ایشون این بزاره، همین اشکال هم فقط داشت بر این آقا. ببینید به نظرم اصلا، ببینید چجور بگم به شما، میخوام لوم ندم تا بعد. ما فکر میکنیم مرحوم شیخ نمیخواد تا این حد جلو بره. اولا که ممکنه کسی ملتزم بشه، حالا این که ما استبعاد میکنیم، بله، یه دفعه مثلا یه ضرورت فقه برخلافشه، ضرورت فقه برخلافشه، اونجا بله، اونجا باید اشکال قبول کرد. اما به نظر من این صرف استبعاده. اولا میگن که مسئله بین همه علما که مطرح نیست. این که شما میگید نمیشه فقهیاً ملتزم شد، چرا نمیشه؟ اگر واقعا ادله، حالا یه دفعه شما تو ادله مناقشه میکنید، بسیار خوب، ادله مناقشه در ادله، همین کاری که ما دیروز میکردیم دیگه، آیه رو اشکال گرفتیم، دوتا حدیث رو اشکال گرفتیم، ولی ما دفاع کردیم. ولی اما این بینان یه اشکال جدید که بگیم فارغ از همه اونا فقهیاً نمیشه ملتزم شد، به نظر من صرف استبعاده. چرا نمیشه؟ اینقدر دوستان ما فتوای عجیب و غریب داریم در بفرمایید در فقه، نه اگر ادله اقتضا بکنه دیگه عجیب و غریب هم نیست. این که اولا. ثانیاً بذارید آقایون، ما فکر میکنیم مرحوم شیخ این قدرها نمیخواد. ایشون مثلا بیشتر توی فضای مثلا ادله که میاره، یکی سلطان جائر بود، درسته؟ یکیش الذین ظلمو بود، ولا ترکنوا الی الذین ظلمو. میدونی که الذین ظلمو همه انسان‌هایی که غیر معصومن ظالمند، چون انسان اولین گناه رو میکنه میشه ظالم دیگه. ظلم یعنی کار غیر صحیح کردن، وضع و شیفی غیر موضعه، یا سلب الغیر حقه، یا التعدی علی حق الغیر. به همین خاطر میگه که هر انسانی اولین گناه رو که میکنه که گناه باشه، یعنی توجه داشته باشه، گناه بکنه ظالمه. غیر از معصوم دیگه. برای اون آیه که فهمون لا ینال و عهد ظالمین، بزرگان ما از این اسمت کسی رو در میارن که میخواد امام باشه، میگن چون کسی که گناه میکنه ظالمه دیگه، ولو یه بار گناه بکنه میشه ظالم. ولی ببینید، ما در جای خودش عرض کردیم یه موقعی که بعضی وقتها مشتقات ها وقتی میخواد بر یه نفر صدق بکنه محدودیت داره. مثلا یه کسی که فرض کنه حالا یه گناهی میکنه ولی آدم خوبیه، به کسی ستم نمیکنه، اینو جز دسته الذین ظلمو نمیارن. گویا الذین ظلمو یه محدودیتی داره. حتی ما در جائر و ظالم هم همین میگیم. اگر برسیم انشالله بحث کنیم تو ولایت که بحثای بعدیمون هست، حالا امسال میرسیم انشالله ولایت جائر، اونجا دوستان ما میخوام میگیم روایات ما که ولایت ظالم و ولایت جائر و اینا رو ممنوع کرده، نه یه نفری که حالا مثلا فرض کنید یه زمانی یه گناهی کرده، حالا میخواد به ما یه سرپرستی بده توی کاری، مدیر کارخانه است، میخواد ما رو بکنه مسئول بخشی از کارخانه، بگیم این ولایت ظالمه، چون به این آدم میگن ظالم. نه، ظالم یه محدودیتی داره. گویا دوستان این محدودیت بشه به کلام شیخ هم چیز کرد، یعنی تحمیل کرد. اجمالا میخوام عرض کنم این اشکال ششم شاید بشه اینجوری پاسخ داد. اولا صرف استبعاده که شما دارید میکنید، ثانیا ممکنه بگیم کلام شیخ این مقدارها وسعت نداره. خب من سوال کنم از شما، میخوام ادامه بدیم، ما تا اینجا راجع به این گناه 31، حالا بگید عنوان نگید گناه، راجع به این عنوان 31 چند تا مطلب بیان کردیم؟ ببینم مطلب دستتون هست، مدیریت کردید ذهن یا نه. تا اینجا ما اگر دقت کنید البته 3-4 تا کار کردیم، ولی بخوام عنوان بدیم 2 تا کار کردیم. اولا بیان موضوع بود همون روز اول که محل بحث چیه، اقسام صوری که تو بحث بناس مطرح بشه، این کار اول بود. بعد اگر دقت کردید ما تتبع شروع کردیم، تتبع رو از شیخ انصاری شروع کردیم، در قالب نقد بر ایشون ادامه دادیم. به همین خاطر الان شما کاملا توجیهید که در مسئله یک نظر بفرمایید نیست. این معنی تتبع اینه دیگه. معلوم شد که برخی از بزرگان، حالا به حسب ظاهر کلام شیخ انصاری میگه مدح من لایستحق المدح طبعا فی الممدوح حرامه، بعضی از بزرگان دیگه مثل آقای خویی و تیم ایشون، مطمئن باشید قبل از آقای خویی هم من میگم نیاز نبود مراجعه کنم، وگرنه میشه قبل از آقای خویی هم مثل ایروانی اینا را مراجعه کنید، قاطعا اینا هم نقد دارن که بگن نه به ما هوه هوه حرام نیست، باید یه عنوان حرامی مترتب بشه، مثلا تقویت ظالم، ترویج باطل، دروغ. دروغ اگر صدق دروغ بکنه بر من، بر مبنایی که بگیم دروغ فقط در اخبار نمیاد بلکه در انشاءاتم میاد. مد ممکنه انشاء باشه ولی ممکنه تو درونش جمله خبری در بیاد، حرفایی که دیگه زدی. اینم تتبع. البته من به شما عرض کنم ما یه بار دیگه دوستان برمیگردیم به تتبع، به یه مناسبتی که من خودم حالا بعد بخوام عرض بکنم، چون مسئله نزدیک به 1000 سال مطرحه. من به رفقا گفتم پیشینش رو در بیارن، رسوندنش به قرن 4 و 5 و اینا، که حالا بعد یه اشاراتی میکنیم. و عموماً هم حالا اونایی که بحث کردن، خیلی هایی که نگفتن، اونایی که گفتن عموماً جزء حرام آوردن، منتها بعضی هاشون در مکاسب محرم آوردن، بعضی هاشون جزء گناهان شمردن. منتها اینا حالا آدرساش و ایناشو بعد به یه مناسبتی در اختیارتون میگذاریم، گرچه امروز دیگه آسون شده، خود شما میتونید در بیارید. پس تتبع هم دوستان به نظر من کافیه. باید بریم سراغ مرحله سوم، که معمولا مرحله سوم چیه؟ حالا بررسی مسئله و رأی، خود تحقیق، رأی کلاس چیه؟ من آقای اون مطلب از اینجا شروع کردم، برگر رو دارید یا ندارید؟ 407-408. بسیار. ببینید، لذا تیتر رو نگاه کنید، صفحه 407 رو نشم، التتبع فی نصوص شرعیه و تحقیق و رأی، سه چیزه. یکی بریم سراغ نصوص دینی، نگفتم متون فقهی چون اونا همون مقدار کافیه، بلو بعدم به مناسبت اضافه میکنم. یه مقدار بیشتر تو نصوص شرعی جستجو کنیم. استهزار داریم، ما هر وقت میگیم نصوص شرعی منظورمون آیات و روایاته. اگر گفتیم متون، مرتی جهان میگم متون شرعی، میگم متون فقهی، منظور کلمات علماست. اینا دیگه اصطلاحاتیست که به نظر ما باید درست معنا میشه. یه جستجوی دوباره در نصوص شرعی بکنیم غیر از کلمات علما، به علما کار نداریم. و تحقیق، تحقیق یعنی بالاخره مقایسه کنیم، ادله رو مدیریت کنیم، جوانب مسئله رو، آخر کارم رأی دیگه، نظری که مثلا به نظر خودمون صحیح به نظر میرسه. سه تا کار اینجا داریم. ببینید، من اولش یه 3-4 خط روزه خواندم، مقدمه چینی کردم. مسئله علارغم این بساطتی که داره، اینقدر بساطت داره که دیدید شیخ انصاری 2-3 خط از اون مکاسبه قدیم، یه 7-8-10 خط از این 10-12 خط از این مکاسبه جدید، همین این مسئله رو برگزار کرد. گویا در ذهنش بوده که بیشتر از این دیگه ظرفیت نداره این مسئله. بزرگان دیگر هم نگاه کنید، هر کدام یه صفحه، و این آخرین اثری که من دیدم 1.5 صفحه تقریبا بحث شده. ولی به نظر شما همینطور قضیه یا نه؟ مطلب این مقدار پیچیدگی داره، باید به نظر میرسد دوستان مطلب رو عمیق‌تر، به عبارتی که ببینید این مسئله، مسئله فردی نیست، علارغم ظاهر فرد نمایی که داره. یه مسئله میتونه فردی باشه ها. حالا مثلا یک آقایی از خانمش به یه مناسبتی یه ستایشی میکنه، خب مسئله کاملا فردیه، حالا چه غرضی داره مرضی داره بمانه. یا خانم از شوهرش ستایش میکنه، پدری از بچهش، بچه‌ای از پدرش. اما میدونید مسئله خیلی عمیق‌تر از این هاست. مد همان لایسته قلمت، اونم وقتی میخواد بیاد تو مکاسب محرمه. ستایش خانم از شوهر که نمیاد تو مکاسب محرمه، بله؟ ستایش مثلا معلم از شاگردش یا شاگرد از معلم که نمیاد تو مکاسب محرمه. اون ستایشی میاد تو مکاسب محرمه که میخواد شغل بشه، بعد طرف اصلا حرفش بشه، میشه یه مسئله اجتماعی. گاهی وقتا از اجتماعی هم رد میشه، یه مسئله سیاسی میشه، سیاسی اجتماعی اونی که مثلا فرض کنید زمان انتخابات میره در یک ستاد انتخاباتی از اون کاندیدای مورد نظر مد میکنه، خب این یه مسئله اجتماعیه، کاملا اجتماعیه، بعدم آخر کار حالا یا قصد قربت میکنه یا پول میگیره. اونی که میشه کارگزار نظام و نظام میاد از سلطان، از حاکم، از اونی که در رأس هرم قدرت قرار داره ستایش میکنه، کاملا سیاسیه، یا از اون بر مذمت میکنه چون مثلا از مخالفش مذمت میکنه میشه سیاسی. ببینید مسئله ساحات، روز اول من به شما گفتم این مسئله رو اگر کسی به عنوان یه پایان نامه برداره خوب بررسی کنه جوانب کار رو، قطعا ظرفیت خوبی برای یه پایان نامه خوب داره و واقعا میره جلو، یعنی 7-8 خط مکاسبو میکنه 400 صفحه 200 صفحه. خیلی جالبه، شما اگر این بحث علما رو تو این موضوع جمع کنید، تکراریاشو قیچی کنید، تکراریاشو حذف کنید، مطمئن باشید 5 صفحه نمیرسه، 4 صفحه نمیرسه. اینو کسی داره میگه که بالاخره منابع رو دیده تکراری، ولی همین 4 صفحه ظرفیت حداقل 200 صفحه رو داره. خب این کسی این جوانبی که حالا بخشیشو ما عرض میکنیم، ما محدودیت زمانی داریم، ببینید چقدر کار قشنگ میشه، چقدر قابل استفاده میشه. ولی متاسفانه این حجاب معاصرت، کسی هم این کارم بکنه مگر بمیره مثلا تو بین نباشه بعد شروع کنن، و الا تا باشه نه شد. چون خیلی از موضوع همین تو بوده، 7-8 خط تو 4 صفحه 5 صفحه، الان 400 صفحه 300 صفحه 500 صفحه بس روش شده، ولی خب کمتر دیده میشه. بگذاریم. بله آخه اونم فایده نداره، خیلی هم نوشتن مرحوم بازم افاقه نکرد به قول اون، باید زبان اولا یه 100 سالی بگذره بعد بگذرم. حالا بدش کن، نه ارزش بسن. ببینید اولین مطلب آقایون، من معتقدم حق نصوص شرعی این مسئله ادا نشد. مرحوم شیخ کلن چند تا نص شرعی آورد شما بفرمایید؟ 3 تا دیگه، یه آیه، 2 روایت. ولی به نظر شما این مسئله همین یه آیه و 2 روایت رو داره؟ قطعا خیر. البته شیخ هم نمیخواسته بگه همین یه آیه و 2 روایت ها، ولی مسلم بیشتر از این هاست. من عقیدم اینه که اگر یه مقدار دوستان با روایات دیگم بریم، شاید اصلا نگاهمون به مسئله عوض بشه. در واقع یه مقدار کار تاریخی داریم میکنیم با مراجعه به نصوص که حالا عرض میکنم. اینم به شما بگم، ما نمیخوام نصوصی که ارتباط نداره مثلا الا به ضرب من الحیل، نه، نصوصی که ارتباط لصیق داره. مثلا ببینید در قرآن روایات آیات زیاد داریم راجع به این که انسان ولایت چه کسی رو قبول کنه. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، آیاتی که نهی میکنه از پذیرش ولایت یهود و نصارا. من اصلا اینا رو نیاوردم، چون بحث ما الان ولایت یهود و نصارا پذیرش نیست. لذا تو برگه اگه دقت می گفتم لصیق، لصیق یعنی چسبان، اون ادله‌ای که ارتباط لصیق داره تو قرآن. بذارید ما به همون یک آیه اکتفا کنیم، آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. با توضیحاتم که دیروز دادم، ما معتقدیم این آیه اجنبی از مقام نیست، برخلاف آقای خویی و تیمشون که اینو اجنبی میدونن. ما وفاقا لشیخ الانصاری عرض کردیم نه، این اجنبی نیست. من توضیح هم دادم دیگه، بذارید رد بشیم. اما روایات اون دوتا فقط نیست، اون دوتا رو داشته باشید، من دیگه اونا رو بحث نمی کنم که تو کلام شیخ بود. روایت سوم. میخواد متن روایت رو آشنا بشین که روش تأمل کنید برای فردا. صفحه قاعدا 408 باید باشه. و من الروایات ما اشیر الیه در کلام شیخ انصاری و قد عرفت و ما رواه شیخور. خیلی روایت عجیبیه.
پایین
407 میفهمم، پایین 407. ان محمد ابن علی ابن حسین در عیون الاخبار و در مجالس، مجالس فکر کنم مؤمنین باشه مال شیخ صدوق. محمد ابن علی ابن حسین میدونید که شیخ صدوق دیگه، جناب صدوق، صدوق پسر محمد ابن علی ابن حسین، صدوق شهر ری، در کتاب عیون الاخبار و در کتاب مجالس. عن حسین ابن احمد ابن ادریس، عن ابی، عن جعفر ابن محمد مالک، محمد ابن مالک فزاری، عن محمد ابن احمد مدائنی، عن فضل ابن کثیر، نمیدونم کثیره یا کسیره، البته آیین رجال کثیر ثبت کردن ها، من خیلی به اون ثبت مطمئن نیستم. آقای حسینی اگر یه دقتی بکنید اینو، چون کسیر خیلی داریم تو کلام عرب اون زمان ها بوده. حالا بگم فضل ابن کثیر، فضل ابن کثیر خیلی جالب نیست دیگه. عن علی ابن موسی رضا علیه السلام قال من لقی فقیرا مسلما فسلم علی خلاف سلامه علی الغنی لقی الله عز وجل یوم القیامه و هو علیه غضبان. این حدیث خیلی مرتبط تره تا اون دوتا حدیث شیخ انصاری، یا لااقل اینم خیلی مرتبطه. دوستان اینو رو هم دلالتش یه مقدار کار کنید، خب برای فردا هم سندش خودتون کار کنید، گرچه من فردا عرض میکنم. الحمدلله.